ساعت 17 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خدا بر حضرت محمد مصطفی و خاندان پاکش و سلام به شما همراهان گرامی رادیو ایران. در خدمت شما هستم با چند خبر ورزشی. مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی آسیا با صید دومین مدال طلا برای تیم ایران ادامه یافت. در پنج وزن دوم رقابت‌ها در اولانباتور مغولستان امروز محمد رضا مختاری در دیدار نهایی وزن 72 کیلوگرم با نتیجه 4-1 آبلیخان آمزیوف از قزاقستان را شکست داد و به مدال طلا دست یافت. مختاری پیش از فینال فرنگی کارانی از قرقیزستان و ازبکستان را از پیش رو برداشته بود. امروز همچنین مهدی محسن نژاد در فینال 60 کیلوگرم 4-0 کشتی را به جولمان شارشنبکوف از قرقیزستان واگذار کرد و به مدال نقره رسید و شاهین بوداغی در وزن 67 با قبول باخت 7-1 مقابل نماینده ژاپن پنجم شد. اما در ادامه این پیکارها امروز رسول گرمسیری در فینال 82 کیلوگرم با دیاسکارن از قزاقستان و مهدی بالی در دیدار نهایی 97 کیلوگرم با رستم آساکاروف از ازبکستان دیدار می‌کنند. دیروز هم ناصر علیزاده مدال طلا گرفت و ایمان محمدی و عارف حبیب‌اللهی صاحب مدال برنز شدند. تیم ملی کشتی آزاد بزرگسالان ایران امروز نخستین جلسه تمرینی خود را در اولانباتور برگزار کرد. تیم ملی آزاد کشورمان که با رضا مؤمنی در 57 کیلوگرم، داریوش حضرت‌قلی‌زاده در 61، رحمان عموزاد در 65، محمد مهدی یگان جعفری در 70، یونس امامی در 70 کیلو، علی سوادکویی در 79، محسن مصطفی در 86، امیر حسین فیروزپور در 92، محمد حسین محمدیان در 97 کیلو و یدالله محبی در 125 کیلوگرم در مسابقات قهرمانی آسیا شرکت کرده، طی دو روز سوم و چهارم اردیبهشت مسابقاتش را در مغولستان آغاز خواهد کرد. پس از مشخص شدن تیم‌های فینالیست جام حذفی، روابط عمومی سازمان لیگ فوتبال ایران با انتشار خبری اعلام کرد دیدار پایانی رقابت‌ها بین نساجی مازندران و آلومینیوم عراق ساعت 20:30 دقیقه هفتم اردیبهشت به میزبانی ورزشگاه یادگار امام تبریز برگزار خواهد شد. بعد از اعلام این خبر و با توجه به بعد مسافت تبریز تا شهرهای عراق و قائمشهر، هر دو باشگاه از سازمان لیگ درخواست کردند بازی فینال هم در ورزشگاه آزادی تهران برگزار شود تا از خطرات احتمالی سفر هوادارانشان برای سفر به شهر تبریز جلوگیری شود. فدراسیون فوتبال برای جلوگیری از هر گونه سودجویی در فروش بلیط‌های جام جهانی در اطلاعیه اعلام کرد فروش بلیط مسابقات قطر تنها از طریق سایت رسمی فدراسیون جهانی فوتبال انجام می شود و هر گونه ادای تهیه و فروش بلیط مسابقات ایران در جام جهانی از سایر مراکز به ویژه آژانس ها و تورهای مسافرتی و تبلیغات در این خصوص غیر قانونی است. با این مقدمه دعوت می کنم بسته امروز حاشیه های ورزش ایران رو بشنوید به روایت فرزاد فریفته.
سکوت عزیزی قادم شکست و رئیس معزول بعد از دو ماه در بیانیه این نقشه شوم دشمنان فوتبال ایران برای تصاحب 400 میلیارد تومانی پاداش فیفا را دلیل اتفاقات اخیر این رشته برشمرده و به مردم وعده کسب رأی اعتماد مجدد از مجمع دهم خرداد و برگرداندن فوتبال ایران به ریل اصلیش را داده است. عزیزی قادم بازسازی اعتبار فوتبال ملی، پرداخت ده ها میلیارد تومان بدهی، جذب بیش از 180 میلیارد تومان منابع مالی برای فدراسیون، 11 ماه بی‌شکستی تیم ملی و صعود کم هزینه به جام جهانی را از دستاوردهای دوره درخشان حضورش در رأس فدراسیون فوتبال برشمرده و گفته این افتخارات را نمی‌شود با تهمت و افترا از صفحات تاریخ پر افتخار فوتبال ایران محو کرد. عزیزی خادم در واکنش به تعیین دستمزدهای نجومی برای خود و نزدیکانش از جریان مرموزی که به تازگی در طبقه چهارم فدراسیون فوتبال سکنا گزیده، خواست لیست حقوق، مزایا، حق الجلسات و میزان دریافتی پاداش‌های اعضای هیئت رئیسه را هم منتشر کنند تا مردم بفهمند هیچ تخلفی صورت نگرفته است. حقوق و دستمزد رئیس فدراسیون نیز در چارچوب مقررات و عرف بوده و در برابر نتایج به دست آمده و منابعی که فراهم آمده رقم قابل توجهی نبوده است. چند روز پس از افتتاح پرسر و صدای یک مجموعه ورزشی در خیابان فرشته تهران که حق عضویت سالانه کاربران مرفه آن بالغ بر 300 میلیون تومان برآورد شده است، اداره کل ورزش و جوانان استان تهران با توجه به مشکلات اقتصادی و معیشتی اکثریت مردم برای فرار از فشار افکار عمومی به عذر بدتر از گناه رو آورده و به عنوان مرجع اصلی صدور مجوز احداث و بهره برداری از اماکن ورزشی، کلاً وجود چنین باشگاه گران قیمت و لوکسی در منطقه اشرافی نشین تهران را انکار و از صدور مجوز برای آن ابراز بی اطلاعی کرده است. امیر عابدینی رئیس اسبق فدراسیون فوتبال درباره افشای رقم دستمزد 100 میلیون تومانی کریم باقری برای هر بازی در تیم ملی و باشگاه پرسپولیس گفته: از نظر من کریم خیلی آدم قانعی است، وگرنه می توانست بیشتر از اینها حقوق بگیرد. جمع کردن حواشی تیم ملی و باشگاه پرسپولیس با آن همه ستاره‌ای که دارند مگر کار کوچکی است که به میزان دستمزد مربیش بند می‌کنند. امیر عابدینی افزوده: متاسفانه در فوتبال به این که به آدم‌های بزرگ پول کمی بدهیم و حاضر باشیم برای افراد کوچک خوب هزینه کنیم عادت کرده ایم. به همین خاطر رقم 9 میلیارد تومانی انتقال یحیی گل محمدی از پدیده به پرسپولیس و 1 میلیون دلاری کارلوس کیروش به تیم ملی به چشم ما نمی آید، ولی برای دستمزد سالانه 2 میلیارد تومانی کریم باقری مثنوی 70 من کاغذ در روزنامه ها می نویسیم. اخبار دریافتی از راهروهای باشگاه پرسپولیس حاکی از این است که این تیم پرطرفدار خودش را برای ایجاد یک تحول بزرگ در فهرست نفرات آماده می‌کند و 5 بازیکن اسم و رسمدار در تیم فصل آینده جایی نخواهند داشت. نفراتی نظیر سید جلال حسینی، حامد لک، علیرضا ابراهیمی، رضا اسدی، عیسی آل کثیر، مهدی مهدی‌خانی، علی شجاعی، منوچهر سفروف، شرزاد تمیروف و محمد شریفی نفرات حاضر در لیست خروجی یحیی گل محمدی هستند. البته طبق شنیده‌ها بخشی از فرایند تصمیم گیری در مورد این نفرات بستگی به آن دارد که پرسپولیس چه کسانی را بتواند به جای آنها جذب کند.
چند خبر دیگر. مسابقات 5 وزن دوم رقابت‌های کشتی فرنگی قهرمانی آسیا در مغولستان با 1 مدال طلای دیگر برای تیم ایران ادامه یافت و رسول گرمسیری در فینال وزن 82 با نتیجه 4-3 از صد دیاز کالان از قزاقستان گذشت و به مدال طلا دست یافت. رسول گرمسیری پس از استراحت در دور نخست، جعفرخان از قطر و سینگ هارپریت از هند را شکست داده بود. نمایندگان پدل ایران به جمع 8 تیم برتر مسابقات امارات راه یافتند. در این رقابت‌ها تیم دو نفره سهراب درفشی و آریا روغنی با برتری برابر تیم آرشم مرادی و همتیمی اسپانیاییش به جمع 8 تیم برتر مسابقات بین‌المللی امارات صعود کردند. با اعلام فدراسیون بوکس مسابقات قهرمانی کشور، این رشته طی روزهای 27 تا 31 اردیبهشت در سالن امام علی علیه السلام شهر زاهدان در استان سیستان و بلوچستان برگزار خواهد شد. سهمیه هر استان برای حضور در این رقابت‌ها هنوز اعلام نشده، اما زمان ورود تیم‌ها از 26 اردیبهشت خواهد بود. سهمیه قاره آسیا برای حضور در بازی‌های المپیک 2024 پاریس افزایش یافت، در حالی که پیش از این منابع رسمی سهمیه قاره آسیا در مسابقات فوتبال بازی‌های المپیک 2024 پاریس را 3 تیم اعلام کرده بودند. اما توییتر رسمی فوتبال عراق در خبری مدعی شد که این سهمیه به 3.5 تیم افزایش پیدا کرده است. بر اساس این خبر، علاوه بر 3 سهمیه مستقیم، تیم چهارم آسیا با تیم چهارم قاره آفریقا برای این نیم سهمیه به رقابت خواهد پرداخت و تیم برنده جواز حضور در المپیک پاریس را کسب می‌کند. تیم تنیس نوجوانان دختر کشور ما دومین بازی خود را در مسابقات مقدماتی جهانی به قزاقستان واگذار کرد. نوجوانان ایران امروز به مساف نپال می‌روند. این رقابت‌ها در هند برگزار می‌شود. اعضای تیم ملی تیراندازی کشورمان پس از کسب 1 مدال طلا، 1 نقره و 2 برنز در رقابت‌های جام جهانی برزیل بامداد امروز به میهن بازگشتند. جاودانی عضو کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال گفت پرونده شکایت کمیته داوران از فرهاد مجیدی و باشگاه استقلال به کمیته اخلاق ارجاع شده است. پس از بازی با نساجی، کمیته داوران و باشگاه استقلال متقابلا از یکدیگر شکایت کردند. علی سنه‌ای به عنوان سرمربی جدید تیم فوتسال مثل سانگون معرفی و جایگزین حمید بیغم شد. در دومین بازی از دور برگشت مرحله نیمه نهایی رقابت‌های فوتبال جام حذفی ایتالیا ساعت 23:30 امشب یوونتوس قهرمان دوره قبل به مصاف فیورنتینا می‌رود. دیدار رفت 1-0 به سود یووه به پایان رسید. برنده این بازی حریف اینتر در فینال خواهد بود. همچنین امشب در لیگ اسپانیا اتلتیکو مادرید با گرانادا، سلتا ویگو با خطافه و اوساسونا با رئال مادرید دیدار خواهند کرد. متشکرم از توجه شما شنوندگان عزیز.
جلوه‌گاه آیین، فرهنگ و تاریخ ایران زمین. روایتگر حدیث پایداری و جانفشانی فرزندان وطن. رادیو ایران در کنار و همراه ملت ایران. موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز. ایران را بشنو.
اینک باران برای بهاریان، ماه بهار قرآن، دلها آماده رویش است و جانها چشم انتظار نبایی خوش.
فبأي آلاء ربكما تكذبان.
پس کدامین نعمتهای پروردگارتان را انکار میکنید؟
کدامین نعمتهای پروردگارتان را انکار میکنید؟
گوش کن، صدایی تو را میخواند.
یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله.
به رنگ خدا.
خدا
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. عرض سلام و درود خدمت شما عزیزان. با برنامه برنگ خدا در خدمتون هستیم. برنامه‌ای که تلاش میکنیم که هم نوا بشیم با کلام خداوند، قرآن رو بشنویم و از اون نکاتی رو برای زندگیمون پیدا کنیم. بیشتر نگاهمون تحلیلی است، مبنی بر این که آیا آیه‌ای از قرآن رو میتوانیم پیدا کنیم که بتونه تأثیر بذاره در رفتار و زندگی ما. برنامه برنگ خدا ساختارش این گونه است و امیدوارم که انشالله ما رو همراهی بکنید و از این برنامه خوشتون میاد. و اما بریم بر وقت شنیدن تلاوت قرآن، سوره مبارکه نساء با صدای استاد مصطفی اسماعیل از آیه 94. دوست عزیزم جناب آقای علایی تهیه کننده محترم برنامه این آیات رو انتخاب کردن. آیات خیلی خوبی است، یعنی همه آیات قرآن خوبه، منتها منظورم این تلاوت تلاوتی است که قابل تأمله. ببینیم از این تلاوت ما نکته میتونیم برای امروز زندگیمون پیدا بکنیم یا نه.
یا ایها الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل الله فتبینوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا أبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله ما
خیلی آیه عجیبی. ببینید صورت آیه خیلی ساده است. صورت آیه تعریفش اینه: یا ایها الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل الله فتبینوا ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحیات الدنیا. یک کسی که ایمان آوردید، اگر رفتید مثلا مسافرت کردید به خاطر خدا، به خاطر دین اسلام، جایی رفتید و اسلام رو عرضه کردید، اونها رو به اسلام دعوت کردید، اگر کسی برگشت گفتش که من مسلمانم و اظهار مسلمانی کرد، ازش قبول بکنید. چون این اتفاق افتاده بود در تاریخ در وقت اسلام که یه روز پیامبر یک عده‌ای رو به سرکردگی اسامه بن زید فرستاد سمت یکی از روستاهای یهودی نشین نزدیک فدک تا اونها رو به اسلام دعوت میکنه. تو این روستا یه مردی بود به اسم مرداس، اونجا زندگی میکرد. همین که شنید جمعیت اصل پیامبر اومده، خانواده و اموالش جمع کرد، اومد رفت اونجا و میگفت شهادت انگار، گفت اشهد الله اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله، یعنی اظهار اسلام کرد. نزدیک اسامه که رسید، اسامه میشنید اما او رو کشت. این خبر به پیامبر رسید، پیامبر گفتش که چرا کشتیش؟ این که اسلام آورد بود، داشت اسلام میآورد، اینطوری که ذکر کردن. اسامه گفتش که یا رسول الله، او از ترس کشته شدن شهادت این رو گفت. یعنی اصلا معلوم بود ایمان واقعی نداره، همینطوری گفت اشهد الله اله الله اشهد الله محمد رسول الله. خطاب اومد که این چه حرفی؟ حالا تو که تو دل او که نیستی، شاید واقعی گفت. حالا ببینید چرا این آیه رو میگم مهمه. خیلی این آیه اهمیت داره از این جهت که ما مدام درباره دیگران ممکنه دچار قضاوت‌هایی بشیم و حرفایی رو بزنیم، نیت خانیایی بکنیم که طرف اصلا میگه آقا من خبر ندارم، من حالا یه چیزی گفتم، من نیتم این نبوده، بعدش هم که من حرفی نزدم که. آخه برای چی ما میافتیم این که نیت خانی کنیم، دیگران رو قضاوت کنیم؟ حالا که اونجا این حرف رو زد، منظورش احتمالاً این بوده. حالا اگر سلام علیکم کرد، از روز زرنگیشه. ببینید ما بر اساس ظاهر در گام اول میباید برخورد کنیم، این تعبیر قرآن. یعنی قرار نیست بگردیم بگیم که نه، تو که الان این حرف رو زدی تو دروغ داری میگی، تو میخوای ما رو بپیچونی. بله انسان باید مراقب باشه، هیچ شکی درش نیست. یه تعبیری هست منصوب به حضرت عیسی، خیلی تعبیر قشنگی، میگه مثل یک کبوتر آرام و مثل یک مار هوشیار باشید. یعنی انسان باید سرش کلا نره، المؤمنو کیس، مؤمن زیرکه، ولی قرارم نیستش که هرچی فکر میکنه نیت خانی کنه، یه چیزی در دل خودش به کسی نسبت بده و بر اساس اون حکم صادر بکنه، قضاوت کنه، حکم صادر کنه و بعدش هم عملم بکنه. این کار غلطه. این آیه مربوط به یک مقطعی از پیامبر، مقطعی از زندگی پیامبر، مقطعی از تاریخ اسلامه، اما درسش برای ما هست، خصوصا اون کسانی که عادت کردن خدای ناکرده خدای ناکرده به قضاوت کردن درباره مردم. قضاوت نکنی. اگر کسی اومد گفت، تعبیر قرآن اینه، اگر اومد گفتش که من مسلمانم، همین اظهار مسلمانی کفایت میکنه. تو چی کار داری که من باید بری تتوشو در بیاری که نه نمازم میخونی، نمیدونم کفن میتم میدونی چند مرتبه است، چه جوریه، چند تیکه است؟ این حرفا حرفای صحیحی نیست، اینا رو حواسمون باش.
كَذَلِكَ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلُ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوا. إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا.
خدا به اون چه که انجام میدین با خبر. این خیلی آیه مهمیه و بسیارم به نظر من تأثیر گذاره اگر دقیق باشیم بهش. سهم عمده از کارهای ما اینه که ما خدا رو خیلی ناظر نمیبینیم. خیلی مهم. الان یعلم به ان الله یرا. من خاطرم از تو خیلی از این پیامک هایی که دوستان میفرستن برای برنامه اشاره میکنن، میگن این آیه الان یعلم به ان الله یرا خیلی تأثیر گذاره. منم واقعا قبول دارم. یعنی اگر خدا رو بیننده ببینیم، مبنی بر این که داره میبینه ما رو، خبر داره از کارامون، از دل ما خبر داره، اون وقت خیلی بیشتر مراقبت میکنیم.
لا یستوی القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاهدون فی سبیل الله بأموالهم وأنفسهم. فضل الله المجاهدين بأموالهم.
الله اکبر. یکی از اون آیاتی است که این نشون میده که خدای حساب کتابی هم داره. ببینید بعضیا فقط در مرحله ایمان یا مرحله اسلام یا هر باوری که دارن فقط ادعا میکنن. خود تو مقام ادعا کردن، بله بندم ادعا میکنم، بندم از این حرفای خوب زیاد میزنم، یا میشینم پشت میکروفون رادیو و خیلی هم خوب حرف میزنم و همه میگن که به به چه خوبه. در مقام عمل این مهمه، این خیلی مهمه. خدا میفرماید لا یستوی القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاهدون فی سبیل الله و اموالهم و انفسهم. او کسی که یه حرفی رو میزنه، یه باوری رو داره درباره خیر و خوبی و بعدم تلاش میکنه از خودش، از جانش، از داراییش، از هر چی که داره، از اموالش مایه میذاره، خوی قطعا یکسان نیست با او کسی که فقط حرف میزنه. ادعای ایمان کفایت نمیکنه. خیلی جالبه راجع به خود ایمان اگر بریم بررسی بکنیم، خود کلید واژش از نگاه روایات میگن یک اعتقاد قلبی است، یک اظهار کلامی است، یعنی به زبان باید بیاد، و یک عمل به ارکانه. شما تو قرآن همه جا نگاه بکنید ایمان و عمل صالح در کنار هم دیگه است، جدا نیست. یعنی نمیشه فقط بگیم آقا من یه همچین باوری دارم. خاره این حکایت اون بنده خداست که تو ایام قحطی داشت رد میشد، دید یه نفر، حالا ایام قحطی یا هر ایام فرق نمی‌کنه، دید یه نفر از گرسنگی تو کوچه نشسته و خیلی حالش بده، این وایساد بالا سرش، خیلی متأثر شد، یه تیکه نونم دستش داشت، این خیلی متأثر شد وایساد بالا سر اینو، خیلی اظهار تأسف که چقدر تو خیلی ناراحتم که تو این حالت اینطوریه. خلاصه شروع کرد گفتن این یارو بنده خدا خود نگاه که قادر دیدی نون بده بخورم، گو نه تا قیامت و میسن برات گریه میکنه ولی نون بهت نمیدن، میخوام ببرم خونه بخورم. اینا تطبیق نمیکنه با هم دیگه. حالا ما گاهی برای بعضی همون پیش اومده، چه از مردم که خودمون باشیم و چه از مسئولین که حالا نمیخوام اونا رو تافته جدا بافته بکنم، ولی به هر حال بعضی هم فقط حرف میزنیم. بابا حرف زدن که کفایت نمیکنه، حالا دیگه گفتن شعار یک تعریفی داره، یک رفتاری هم پشتبندش طلب میکنه، اینا با هم یکی نیستن. خدا برتری میده، فضل میده، فضل الله، خدا برتری میده مجاهدین رو، اون کسانی که تلاش میکنن. جهاد رو هم در نظر داشته باشید، لزوما همه جا به معنای قتال نیست. جهاد یعنی تلاش و کوشش. والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، اون کسانی که در راه ما تلاش میکنن ما راهامونو بهشون نشون میدیم. اینجا جهاد رو میشه به این معنی هم آورد، یعنی هر تلاشی که در راه خیر خوبی صورت میگیره. فضل الله المجاهدین به اموالهم و انفسهم علی القاعدین درجه، اون کسایی که فقط حرف میزنن با اون کسایی که حرف میزنن عمل میکنن خب خیلی فرق میکنه.
وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما.
البته خدا خب از فضلش به هر کس به هر میزان که تلاش بکنه بهره میده. و کلا وعد الله الحسنى، یعنی هر کی هر کاری عدسی فرمیده به هر حال باید انجام بده دیگه. اما وفضل الله المجاهدین علی القاعدین اجرا عظیما، او کسایی که تلاش میکنن با او کسایی که نشستن هیچ کاری نمیکنن خب خیلی فهم میکنن، خدا به اونها پاداش بزرگتری میده. خب به همین اندازه بسنده میکنیم. سوره مبارکه نساء از آیه 94 رو شنیدیم با صدای استاد مصطفی اسماعیل. خیلی ممنون که ما رو همراهی کردید. تا برنامه بعد شما رو به خدای مهربان میسپارم. خدا نگهدار.
ما از خدای گم شده ایم، او به جستجوست. گاهی به برگ لاله نویسد پیام خیش، گاهی به سینه مرغان به های هوست. خدا جانم سلام. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام. تو این روزایی که اسم علی ابن ابی طالب علیه آلاف و تحیت و سنا رو زیاد میشنویم، جا داره که به شخصیت او هم بیشتر فکر کنیم و جان خودمون رو به جان او پیوند بزنیم. پیوند زدن جان خودمون به بهترین بندگان خدا و شبیه اونها شدن هست که میتونه ما رو تو مسیر بهترین احوال قرار بده انشاءالله. یکی از چیزهایی که زیاد شاید شنیده باشیم که بنده های خوب خدا اهلش هستن ولی کمتر به معنای کاملش توجه کرده باشیم، زهده. زهد یعنی در معنای تحت لفظیش میگن گوشه های لباس رو جمع کردن برای اینکه آلوده نشه. دیدین مثلا خانم ها یا دیگرانی که لباس بلندی میپوشن، برای اینکه گوشه های این لباسشون به خاک و خل و کثیفی های زمین و این ور اونور نگیره، کثیف نشه، یه خورده جمعش میکنن با دستشون، یه خورده نگه میدارن. یه مراقبتی هست برای اینکه انسان آلوده نشه. خیلی ها اما این مراقبت رو مخالف با تلاش، مخالف با حتی به دست آوردن خیلی از خوبی ها و خیلی از نیکی ها و نعمت هایی که خدا در اختیار انسان گذاشته فرض کردن، که این خیلی غلط بزرگیه. اتفاقا زهد یعنی این که آدم حواسش باشه که مثلا در وقتش اتلاف وقت نداشته باشه، بیهوده گردی نداشته باشه، حواسش باشه اگر که میخواد برای چیزی وقت بذاره، اگر میخواد برای چیزی انرژی بگذاره، بیشترین ثمر رو از اون اتفاق به دست بیاره. یکی از اساتید بزرگوار ما یادم هست یه موقعی میگفت ما وقتی که میخواستیم مثلا به کلاس درسمون برسیم، مسیر رو که باید پیاده میرفتیم، من محاسبه کرده بودم که مثلا اگر که از بعضی از کوچه پس کوچه ها بتونم یاد بگیرم مسیر رو و راه میانبری رو برم، مثلا 10 دقیقه وقت بیشتری به هم میده که تو اون 10 دقیقه میتوانستم یه مثلا مطالعه بکنم یا یک چیزی رو برای به خاطر سپردن تمرین کنم و یا هر کار دیگه از این جنس. وقتم رو بیشتر استفاده میکردم. این بیهوده گردیه که خیلی جاها ما فکر میکنیم که مثلا داریم استراحت میکنیم، در صورتی که به جای اینکه استراحت کنیم و آرامش به خودمون بدیم، ذهنمون رو مشغول چیزهای غلط میکنیم. متاسفانه تو روزگار ما هم که دیگه فضای مجازی و این حرفا پر از چیزهای سرگرم کننده بیهوده هست، بیشتر موضوعیت پیدا میکنه. و خب حالا فکر کنم جا داشته باشه که یه خورده بیشتر در تش فکر کنیم و حرف بزنیم که نسبتش با تعلقات پست و آلوده و بی ارزش دنیا چی میتونه باشه. خوش به حال اونایی که تو این روزا و شبا احوالشون هم، نه فقط ظاهر کاراشون، حال دلشون هم با حال بنده های خوب خدا و آدم خوبای روزگار خیلی مطابقت داره. نه فقط این که سعی کنن که شکل کارشون شبیه اونها باشه، واقعا دلشون از چیزهایی که دل آدم خوبا رو به درد میاره به درد میاد و تو خوشحالی اونها که بی‌معیار نیست، بر اساس دلایل محکم هستش که حالشون خوب میشه. یعنی اتفاق خوبی میبینن، از خوبیا خوششون میاد، از زشتیها لذت نمیبرن، از نیکی های عالم، از زیبایی های عالم لذت میبرن. اینها هم مثل هم آدم نیست، از جنس نیستیه، از جنس نقصه، از جنس ضعفه ناراحت میشن. اینا کنار اون بنده خوبای خدا تو مهمونی خدا میشینن. خدایا ما رو به رحمی که در حق هم دیگه میکنیم ببخش و به ما رحم کن و نگهدار ما باش به خاطر حفظی که نسبت به هم دیگه داریم.